بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در اجماع قسم سوم، یعنی اجماعی بود که ملاک حجیتش استلزام قول شارع است. گفتیم چنین اجماعی اگر بخواد محقق بشود باید جامع شروطی باشد. شروط اربعه ای رو ما در جلسه پیش بیان کردیم. استاد شهید شرط خامسی هم وقتی این شروط اربعه رو به اون شکلی که من گفتم و عرض کردیم در بیان ایشون نیامده، بعضی از این شروط آمد، منتها به جای بعضی از شروطی که ما گفتیم ایشون یه شرط دیگری بیان کرده که طبق بیان ما میشه شرط خامس. آن این است که مسئله ای که اجماع بر آن منعقد شده است مسئله ای باشد که لا یترقب حلها الا من الشارع، یعنی یه مسئله ای باشد که این مسئله فردن مسئله عقلی روشن بین الناس نباشه. مسئله عقلی، فرض کنید از قبیل مقدمه واجبی، چیزی از این قبیل، ولو توهم مقدمیت مثلا فرض کنید، یا مسئله تطبیقی نباشد، یعنی اینکه اجماع بر مسئله ای منعقد شده، اگر این معقد اجماع تطبیق یک کبرای کلی دیگر بود، یا میشد این رو کبرای این رو میشد مصداق یک کبرای کلی در نظر گرفت که از ما به تطبیق بشه، این چنین اجماعی هم نمیتوند کاشه و از حکم شارع باشه. چون اگر ما احتمال دادیم که این مسئله مجمعان علیها یا این معقد اجماع از باب تطبیق یک کبرای بر مصداق است، خب ملاک همون کبرا خواهد شد. فرض کنید کبرای قاعده کلی است، مثلا فرض کنید اگر احتمال بدیم این فتوایی که مجمعین بر اون اتفاق نظر دارند مصداق قاعده لازرره یا مصداق قاعده لاحرجه یا مصداق یکی از این کلیات شرعیه است که در محل خود بیان شده، از باب تطبیق اون کبرا آمده اند و چنین رأی رو داده اند. احسنتم، این برمیگرده به اون معتمد مدرکیه به نظر ما، منتها چون استاد شهید این رو بیان کرده اند، حالا با این بیان که حالا ما بیانش هم با یه مقدار تعدیل داریم این بیان رو بیان میکنیم، ولی اون بیانی که در تقریر آمده اشکالات متعددی بهش وارده. اینی که ما در این بیان میکنیم که میگیم شرط خامسی در بیان استاد شهید آمده با یه مقدار تعدیل بیان میکنیم. خلاصه این شرط خامسی که در بیانات استاد شهید آمده به نظر ما این بازگشتش به همون شرط محتمل المدرکیه نبودنه اجماع یا معقد اجماع است و لیس شرطان خامسا. وقتی محتمل مدرکیه بود، حالا مدرکش گاهی حکم عقلی است، گاهی مدرکش کبرای شرعی است، یا هر چه خلاصه اگه مدرک وجود داشت برای چنین اجماعی یا محتمل مدرکی در کار بود، خب ما هستیم و همون محتمل مدرکیه اگر او ارزش استدلال دارد اون استدلال میکنیم و دیگر اجماع فی نفسهی دلیل مستقلی نخواهد. این برای اتمام بحث گفتیم به این نکته هم اشاره کنیم، ولذا عرض ما همین است که حتی ایشون یه چیزی دیگه هم در خلال کلماتشون اضافه کردن در خلال بیاناتشون البته، که اون هم به یک شرط دیگری برمیگردد طبق بیانی که از بیان ایشون استفاده میشه، ولی اون هم به مسئله محتمل مدرکیه بودن برمیگرده، با اون که این اجماع یا این معقده اجماعی که به دست ما رسیده است که اتفقت علیه آراء الفقها، این موافق با قاعده ای از قواعد فقهیه نباشه، یعنی به عبارت دیگر باید مخالف با قاعده باشه، ولی اگه مطابق با قاعده بود باز هم ما احتمال میدیم که از باب موافقت با اون قاعده این اجماع شکل گرفته، نه اینکه خود اجماع فی نفسه اون بتواند کاشف از یک مدرک شرعی مستقل باشد. خب این هم برمیگرده به هم محتمل مدرکی، یا اون مدرک میتونه روایت بشه، میتونه قاعده باشه، میتونه از باب تطبیق القاعده باشه، میتونه از باب قاعده عقلیه باشه. اینها دیگه به نظر ما شروط مستقلی نیستند که بتوان اینها رو به عنوان یه شرط مستقلی بیان کرد. به هر حال شروط همون شروط اربعی است که ما در جلسه پیش تبیین کردیم، که را اجمالاً عرض می‌کنم که کثرت اقوال، یا بگید کثرت شرایط کیفی و کمی مناسب برای احراز قول معصوم، این شرط اول بود، یعنی هم کثرت کمی هم از نظر کیفی، حالا یا اگر گاهی شرایط کیفی میچربد بر شرایط کمی، یا شرایط کمی ما رو مستغنی میکنه از شرایط کیفی. به هر حال خود شرایط کمی و کیفی در مجموع به شکلی باشند که استلزام رأی معصوم از اونها بیرون بیاد. دو این بود گفتیم مستندی وجود نداشته باشد که احتمال استناد مجمعین به اون مستند برود. سه احراز این که بعضی از آراء مجمعین تأثیر بر آراء دیگران نگذاشته باشد و این آراء مستقلن صادر شده باشد. شرط چهارم هم این بود که گفتیم مانعی از اظهار نظره، از اظهار حکم شرعی به وسیله معصوم در کار نباشد، مثل مانع تقیه. ولذا اگر اجماع مجمعین موافق با تقیه بود، موافق با رأی عامه بود، اگر اجماع مجمعین موافق با رأی عامه بود، نخ ما یه رأی مخالف با رأی عامه هم در میان فقهامون داشتیم، که این منشأ اون میشد که شاید این رأی مخالف موافق با رأی معصوم باشه، اما رأی معصوم به ما نرسیده، تقیتاً به ما نرسیده. اگه چنین احتمالی هم بدهیم باز هم چنین اجماعی نمیتواند اجماع کاشف باشه یا اجماع مستلزم رأی معصوم باشه. این شروط اربعی بود که در جلسه پیش شد. منشأ خطا موقع باشه، متعدد باشه، زیدم کمیون کیفی. بله دیگه، زیدم کمیون کیفی درج میشه. بله. خب اگه احتمال بدیم از باب تقیه بود،
میگم ما این که بعد از هزار سالی چطور تشخیص میدیم که این از باب تقیه بوده، اونی که متصل به عصر معصوم بوده اینو نتونسته تشخیص.
اگر یه رأی مخالف اینها هم باشد در بین فقهای ما، یه ابن بابایی اومده گفته نه برخلاف این رأی رأی داده، دسترسی به رأی معصوم داشتن، رأی معصوم همینه، کاشف از رأی معصوم، از رأی جدی معصوم کاشف نیست.
من میگم چطور تقییدن بودن اونا نفهمیدن،
میگیم اصالت الجد دیگه بر این معقده اجماع جاری نمیشه. نه دیگه، نه ما اول گفته که نه این رو گفتیم، اصلا از اول گفتیم که اون اجماعی که میتواند مستلزم باشد اجماع متصل به رأی معصوم است یا اجماع الکل، اینو اول گفتیم. ولذا از این مفروض اجماع الکل هم خب به هر حال مشتمل بر چیز؟ بر اجماع فقهای متصل به اصل معصوم هم هست. پس اتصال به اصل معصوم رو یا اصل قریب معصوم رو ما این رو شرط می‌داریم در اجماع و حجت. این رو این نکته باید داشته باشید. خلاصه خب ما احتمال می‌دیم یعنی وقتی همچی چیزی باشد موافقت با رأی عامه باشه، رأی مخالفی هم در کار باشد، خیلی اثر به رأی موافقین معقد اجماع در بین فقهای ما. اینجا ما اصالت الجد در منکشف نمیتوانیم جاری کنیم. این غیر از عدم استلزام رأی معصومه ها، دقت کنیم، میگیم علی رغم استلزام رأی معصوم این چنین اجماعی نمیتواند حجت باشه. این شرط رابع شرط استلزام نیست، شرط حجیته. اتفاق میفرماییم یعنی میگیم که بر فرض یه مستلزم قول معصوم باشه، اگر چنین شرطی، اگر چنین وضعیتی، اگر چنین شرایطی بر چنین اجماعی حاکم باشه، حتی اگر مستلزم قول معصوم باشد اصالت الجد در قول معصوم جاری نمیشه. یه نکته ایست، حالا اگر کسی نمیپذیرد علا عادته، ولی به نظر ما این حرف حرف قویست. البته این حرف من ندیدم در فرمایشات اساتیدمون، این حرف حرف ماست، نه اینکه حرف از جایی گرفته باشه، ولی حرف درست.
چون سفرایی هم براش هست که اجماع
داشته باشیم، اما احراز رو میبینیم اجماع تقریبا تقریبا احتمال بیم، نه اینکه اجماع بدیم، اینکه احراز کنیم، اگه احراز کنیم که ببا تاموش کنیم. خیلی داریم ما زیاد داریم. من فرصت نگردم پاشم به مارش بده، ولی من خودم در تیه حالا مباحثاتی که داشتم در تیه هر ساعت بررسی که داشتم خیلی از موارد از قبیل
این اجماع
متقدمی متصد به معصوم منطقه که وجود در این مخالف باشه در کار، به شرط این شرط رو در نظر بگیریم، به شرط وجود در این مخالف. رأی مخالف ما قبلا گفتیم رأی مخالف مؤثر متناوب اون قرینه میخواد، یک قرینه ای میخواد برای اینکه بلا محتمل قرینه ای که برای اینکه این رأی تقیه تن صادر شده باشه، بلا اصالت الجد حاکمه، اصالت الجد بر اون منکشف حاکمه. شما این اصالت الجد رو چطور میخواد از بین ببرید؟
رأی مخالف اگر باشه اصالت الجد دیگه
جاری نمیشه. یک قرینیت داره، میگه وقتی یک قرینه ای وجود داشته باشه بر عدم جد، اینجا دیگه اجرای اصالت صلات الجد مشکل پیدا میکنه.
دلیل در صورتی که قول این
مجمع
موافق معصوم نباشه، این
مخالفه. موافقه التفات نفرمودی ما وجود مخالف رو به عنوان قرینه ما در نظر میگیریم. اگه قرینه دیگری باشه غیر از وجود مخالف، هر قرینه ای، اگر قرینه ای ولو قرینه ما، یعنی محتمل القرینه یا الا اگه قرینه قطعی باشه که هیچ، یعنی به اضافه این که محتمل ندرکیه نباید باشد، محتمل قرینیه ای که این محتمل قرینیه بتواند محتمل بکند احتمال معرفت که تقیه بودن رو بتواند برای ما مطرح کند، این محتمل قرینیه مانع جریان اصالت الجد میشه در چنین موردی. التفات بکنید روش، فکر کنید، حالا ببینید اگر یه اشکال درست حسابی اگر پیدا کردید که ما استفاده میکنیم، بلا از این اشکالات نه همچه چیزی نیست، من تو هم یه اشکال واسه ما این مبنادار باشه. ما میگیم که
احتمال
ما میگیم کشفش که تامه، نمیخوام در کشفش خلل ایجاد کنی.
کشف از
مراد جدیه معصوم. ها، بحث مراد جدیه. ولی کشف از قبول معصومش بعد کاجب از قبول معصوم. شما برید توی روایات ما بگردید، الان میخوام بگم چقدر روایت وجود داره تو همین کتاب الطهاره. روایت از حضرت امیر و از غیر از امیر و از ائمه الطهار که موافق با فتوای عام است. بعضیشون بهشون بهش عمل کرده. در مثال اینه میخوام برای تقریب به ذهنتون عرض کنم، میخوام برای تقریب به ذهن عرض کنم که ممکن است که حالا که ما یه روایاتی داریم که موافق رأی عام است با اینکه میدانیم این تقییتا صادر شده، حالا اگر اجماع مجمعین مستند به یه همچه روایتی باشه، اگر قرینه ای بیاد در اینجا محتمل قرینه ای وجود داشته باشد که بتواند خدشه در اصالت جد ایجاد کنه، اینجا اصالت جد جاری نمیشه. ما میخوایم بگیم که همه جا اصالت جد جاری نمیشه. خب حالا اگر این شرایط فراهم شد، استلزام، تقریب استلزام چگونه است؟ الان ما بحثمون در تقریب استلزام که چگونه حالا اگر یک همچه اجماعی که دارای این شرایط اربعه بود، این اجماعی که در این شرایط اجماع اربعه مذکور رو متوفر بود و دارای این شرایط بود، مستلزم قول معصوم می شود به چه تقریب؟ برای اینکه این تقریب رو بتوانیم بیان کنیم باید به چند نکته توجه کنیم. اولا ما گفتیم که اون اجماعی رو ما معتبر می‌دانیم و مستلزم رأی معصوم بعد تحقق شرایط می‌دانیم که متصل به رأی معصوم باشه، یعنی اتصال متصل به زمان معصوم یا متصل به زمان قریب زمان معصوم باشه که نوعی از اتصال به زمان معصوم درش محقق بشه، مثل اجماع قدما، قدمایی که ابن بابویه و شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی و ابن ابی عقیل و اینا در این قدما هست. یه اجماعی اگر اجماعی از این دست بشه، این باید یا اجماع الکل باشد که اینها هم در ضمن این مجمعین باشند، این رو گفتیم میتواند مستلزم باشه. خب چگونه میتوان استلزام تقریب کرد؟ به چند مقدمه میتوان استلزام تقریب. مقدمه اول این که ما احتمال نمیدیم این اجماع بدون وجود یه مدرکی شکل گرفته باشه، یا به عبارت دیگر نه اینکه این اجماع، این مجمعین که این رأی داده اند لابد به یک مدرکی استناد کرده اند که این رأی داده اند. بدون مدرک که نمیشه رأی بده همینطوری. پس ما احراز میکنیم، احراز کرده ایم که مجمعین که این فتوا رو داده اند و بر این فتوا اتفاق نظر داده اند، اتفاق نظر کرده اند، به یک مدرکی مستند بوده از حرفشون. این مقدمه ایم. این که این فتوا بدون مدرک صادر شده باشد محتمل نیست. مجتهدند، عادلند، امین بر حکم خدا هستند، بدون یه وجود یک مدرک و یک مستند، مستندی که میشه خودشون حجت باشد، عادتا ممکن نیست رأی رو صادر کرده باشد. این مقدمه اول که پس رأیشون مستند به یک مدرکی است، این یک. دو، اگر این مدرک لفظی باشد، این مدرکی که باید این مجمعین به اون مدرک استناد کرده باشن، این چه نوع مدرکی میتونه باشه؟ اینجا یه اشکالی گرفته شده که این شرط دوم، یعنی این مقدمه دوم، در حقیقت دفع اون دخله، دفع اون اشکاله. و اون این که اگر این مدرک داشت، اگر استناد به مدرک معینی کرده بودن، خب این مدرک در مدوناتشون میامه. وقتی باش بنا باشه 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا فقیه فتوایی داده باشن و در این فتوا به مدرک لفظی به یک روایتی استناد کردن، خب محتمل نیست که این روایت رو اینها در مدوناتشون نه صدوق بیان کرده باشه، نه شیخ طوسی، نه سید مرتضی، نه مفید هیچ اشاره‌ای به این مدرک در مدفناتشون نکردن. بله به عبارت شما اگر مستند به یک مدرک لفظی بود باید این مدرک لفظی در مدوناتشون می آمد. این مقدمه دوم. یعنی پس بنابراین این دو مقدمه رو که به هم دیگه زمین میکنید، مقدمه اول که میگوید حتما باید مستند به یک مدرک معتبر باشد، معتبر برای اندهم. دو اینکه این مدرک معتبر نمیتواند مدرک لفظی باشه. سه پس بنابراین این مدرک حتما باید ارتکاز متشرعی، ارتکاز بین المتشرع باشد. گاهی یک ارتکاز متشرعی منشأ یک فتوا میشه، منشأ یک معقده اجماع میشه. این ارتکاز اونقدر ارتکاز بیانی است، ارتکاز متشرعی است. مثلا فرض کنید همین مسئله اشتراط انشاء لفظی یا انشاء قولی در نکاح فرض کنید یا چیزی از این قبیل. ما هست مواردی که به هر حال یقین داریم که ارتکاز متشرعی بر اون شکل گرفته، گرچه حدیث و دلیل لفظی خاصی برای اثبات اون ما نداریم. حالا این بعضی هستن مثلا نجاست کافر، کافر هر کافر غیر کتابی یا حتی کافر کتابی، حتی کافر کتابی را ممکنه کسی همچنی بیدارش بزنه. حالا کافر کتابی یه روایاتی داریم که از اون روایت شاید بشه باید استفاده طهارت کرد. اما کافر غیر کتابی، خب در ادله لفظی اثبات مرسل نجاست کافر کتابی حرف از بعضی ها تشکیک میکنه. اگر گفته شود که ما خب اجماع داریم، اجماع بر اجماع فقها بر چی؟ بر نجاست کافر غیر کتاب. این اجماع لااقل مستندش قطعا باید مستندی داشته باشه، لااقل مستندش ارتکاز متشرعی بوده، ارتکاز متشرعی کاشف از رأی معصوم.
بعد میشه مجمعین متقدمین همشون مخاطب به خاطر ارتکاز فتوای بدن و خود ارتکاز نقل نشه، هیچنی ارتکازی وجود داشته
اگه ارتکاز باشه که ارتکاز معنیش که نقل نمیخواد بشه، اگه بخواد نقل بشه که دیگه ارتکاز بشه نمیگیم، که میگیم دلیل لفظی. این که میگیم ارتکاز متشرعی کاشفه، این ارتکاز متشرعی حتما مستندش سنت. میگیم سنت یعنی سنت عام از فعل المعصوم او قوله او تقریره. خب شاید تقریر بوده،
تقریرها رو نقل نمیکردن؟
نه لازم نبوده، همشه نه میدیدن که معصوم اینجور رفتار میکنه دیگه، براشون مسلم میشده که اینجوری باید کرد، مسلم شده اینجوری باید رفتار کنه. یعنی به اصطلاح جامع سنت، ما که میگیم ارتکاز متشرعی کاشف از سنتی، نه کاشف از جامع سنت، نه کاشف از خصوص سنت قولی یا سنت فعلی است، بلکه ممکنه کاشف از سنت
بله
لفظ دیگه. بله ما میگیم که اگر لفظی بود، اگر مستند چون یک مثلا لفظی بود، اگر روایتی بود، یعنی اگه مستند جون سنت قولی بود مثلا فرض کنید، خب این سنت قولی باید در مدونات حدیثی در مدونات فقهی بهش اشاره میشود، اشاره نشود. حالا که بهش اشاره نشده با توجه به مقدمه اول که حتما مدرکی دارند این مجمعین در این رأیی که صادر کردن، بدون مدرک کنم یاد نمیدونم فتوا بدن، پس مدرک باید حتما چی باشه؟ یه ارتکاز متشرعی باشه، ارتکاز متشرعی کاشف از سنت، کاشف از چی؟ جامع سنت. بنابراین چنین اجماعی میشه مستلزم قول معصوم، یعنی مستلزم قول معصوم منظور از قول معصوم نه قول لفظیش، یعنی مستلزم سنت هست، مستلزم سنت خواهد بود، بنابراین چنین اجماعی میتواند کاشف بشه. نه گفتم سیره، نه سیره غیر از ارتکاز ظاهرا حضرت عالی تشریف نداشتید در اون اوائل بحث سیره که ما اونجا گفتیم پنج نوع، یعنی پنج مقوله داریم که اینها شبیه همند، ارتکاز متشرعی و ارتکاز اخلایی و سیره و بنای اخلایی و اینها گفتیم با هم متفاوتن. سیره چیز دیگه نیست غیر از ارتکاز. بله ممکنه که ممکن است که سیره از ارتکاز نشأت بگیره، اما سیره امرون آخر. ما نگفتیم سیره، میگیم ارتکاز متشرعی، یعنی در بین متشرعی این چیز مرتکز بوده، واضح بوده و ارتکازی بودنش یعنی وضوحش هم مستند به تشریع شارع بوده، مستند به مثلا فرض کنید عرف و عقلای اون زمان نبوده. یا نه نه دیگه واسه نیست که اجماع کاشف از اجماع مستقیم کاشف از سنته، چون این ارتکاز واسطه نیست که ارتکاز شیء خاص نیست، ارتکاز خود ارتکاز یعنی سنت. چیزش بدیهی باشه یک رفتاری که معصومین همه این رفتار رو انجام میدادن به تدریج میشه چی؟ به تدریج میشه بدیهی.
همه انجام میدادن بعد یک نقلم نداریم از این رفتار.
آقا الان بحث در اینه، مثلا فرض کنید یکی از مطالبی که مطرح میشه این که چرا وضوء رسولک، نماز رسولک که هر روز 5 بار این نماز رو در برابر مردم میخونده، این همه در برابر مردم وضو گرفته، بین سنی و شیعی، بین این رأی و اون رأی، بین مذاهب اسلامی اختلاف داره که رسول اکرم چه روز میگیره؟
چی؟
نه 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 ببین از اون سمتش، از این سمت و از اون سمت در هر طرف هست. خب وقتی اجماع هست ممکن است این اجماع نشأت گرفته از رفتار رسول اکرم باشه صلوات الله علیه و آله، یا رفتار ائمه
است. ارتکاز درست کرده بعد ارتکاز اجماع درست کرده، ارتکاز یعنی بداهت، مسئله خیلی واضح بوده برام. با یه بیان نمیشه
ارتکاز، معنی ارتکاز غیر از مسئله بداهته. بداهتی وقتی ما یک ارتباط خدمت شما یک قضیه خاصی رو میگیم که بدیهی است، یعنی نیاز به استدلال نداره. حالا این اگر گفتیم بدیهی در مقابل نظری، که نظری نیاز به استدلال داره. ما که میگیم چه امر ارتکازی است، اگر منظور این ارتکازی وقتی میگیم ارتکازی یعنی امر ثابتی است که این ثبوتش ثبوت در مرتکز اهل شرع است، ثبوتش. و هم میگیم این ثبوت نزد اهل شرع این لازم نیست با دلیل خاصی باشه، با تکرار عمل این ارتکاز به وجود میاد، تکرار عمل معصوم. با تکرار تقریر این ارتکاز به وجود میاد. خیلی خوب. خب اونا چی؟ اونا با این چی بخواد بفهمید؟ نه این خیلی مستبعده، چون حالا در کتب حدیثیشون نیامده، در کتب فقهیشون باید میامد، در کتاب این بزرگوار نیامده، در کتاب اون بزرگوار نیامد، مقصد اگه مبتلا به باشه. ما هم چه چیزی نمیتونیم احتمال بدیم که ما روایاتی در یه حدی که قابل اعتنا باشد از ما کلا نابود شده. این احتمال منفی است. اگر چنین احتمالی مطرح بود فقها در کتبشون در استدلالات فقهیشون بین احتمال بیشتر از ما اشاره میکردن. نه اگرم بله فقدان شده، فقدان غیر قابل اعتنایی در کار داره، ولی این که یک مجموعه مثلا قابل اعتنا از روایت ما اصلا کلا مفقود شده باشه، نه چنین چیزی محتمل نیست.
علما که غالبا انصداد میشن به جهت همین مسئله نیست.
نه احتمال هایی که قابل به انسداد میشن میگن که حالا مثلا ائمه معصومین سلام الله تعالی علیهم نتوانستند خیلی از احکام رو بیان کنند به دلیل وجود مانع. اینجوری میگن قاعدتا، ولا اینکه بخش عظیمی از روایات ما از بین رفته باشد و لذا دیگه ما قدرت به دستیابی به حکم شرعی در نتیجه زیاد روایات، اگر باشه چیز اندکی قابل اعتماد. خب در حال با این سه مقدمه یا باید با این سه نکته ما می توانیم اثبات کنیم که چنین اجماعی باید حتما کاشف از سنت باشد، کاشف از قول معصوم باشد. به این معنا ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.